تراک 12 صفحه 39. فوسوس لهم الشیطان. وسوسه در لغت به معنای دعوت کردن به امری است، به آهستگی و پنهانی، و موارات پوشاندن در پس پرده است، و سوعات جمع سوعه و به معنای عضوی است که آدمی از برهنه کردن و اظهار آن شرم می دارد. و جمله ما نهاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین در تقدیر الا کراهة ان تکونا ملکین است و معنایش این است که پروردگارتان شما را از این درخت نهی نکرد مگر از این جهت که مبادا فرشته شوید و یا از خالدین گردید. و ملک گرچه به فتح لام قرائت شده و به معنای فرشته است، الا اینکه در آن معنای ملک به ضم میم و سکون لام نیز هست، به دلیل اینکه در جای دیگر در همین داستان فرموده قال یا آدم هل ادلک علی شجرة الخلد و ملک لا یبلا. پاورقی یکم. پاورقی یک. گفت ای آدم، آیا تو را بر درخت خلد و ملکی فناناپذیر رهبری کنم؟ سوره طه آیه 120. ادامه متن. و در مجمع البیان از مرحوم سید مرتضی نقل می کند که وی احتمال داده که مراد از جمله الا ان تکونا ملکین این باشد که ابلیس به آن دو چنین فهمانید که مأمور به اجتناب از شجره فقط مخصوص ملائکه و آنان که خالد در بهشتند می باشد، نه آن دو. و در حقیقت جمله مذبور شبیه هست به این که شخصی به دیگری بگوید از فلان چیز نهی نشدی مگر اینکه فلان شخص باشی، یعنی فلان شخص از آن چیز نهی شده است نه تو. و اگر ابلیس به این بیان مطلب را رسانیده برای این بوده که اینطور حرف زدن در تدلیس و الغای شبهه و گمراه کردن طرف از هر بیان دیگری مؤثرتر است. پاورقی یکم. این وجهی بود که سید مرتضی در معنای جمله مورد بحث ذکر کرده، ولیکن اشکالش این است که با آیه 120 سوره طه نمی سازد. برای اینکه در آن آیه خود ابلیس می گوید اگر بخواهی تو را به درخت خلد راهنمایی می کنم. پاورقی یک. مجمع البیان جلد 3 صفحه 406 چاپ تهران. ادامه متن. و قاسمهما انی لکما لمن الناسهین. مقاسمه به معنای مبالغه در قسم است و معنای جمله مذبور این است که ابلیس با قسمهای شدید و اکید به آن دو گفت که من خیرخواه شمایم و نمیخواهم شما را فریب دهم. فدلاهما به غرور. تدلیه به معنای نزدیک کردن و رساندن است، همچنان که تدلی به معنای نزدیکی و رهایی از قیود است. و گویا این معنا استعاره از دلفت و دلو، انداختم دلو را بوده باشد. غرور به معنای اظهار خیرخواهی و نهان داشتن سوء قصدی است که در دل دارد، و خسف به معنای جمع کردن و منظم به هم نمودن است. و از همین جهت پاره دوز را خاصف و نل می گویند، چون پاره دوز پاره های کفش را که از هم جدا شده جمع نموده و به هم منظم ساخته به صورت اولش در می آورد. و این که فرمود و ناداهما ربهما علم انحکما انتلکم الشجره، دلالت دارد بر اینکه آدم و حوا در آن موقع که خداوند این خطاب را به آنان می کرده از مقام قرب خدا دور شده بودند، برای اینکه ندا به معنای صدا زدن از دور است، همچنان که تلکما هم که در تلکم الشجره است این دلالت را دارد، زیرا این کلمه نیز برای اشاره به دور است، به خلاف هازا که برای اشاره به نزدیک است. ولذا در ابتدای ورود آدم به بهشت و قبل از اینکه این مخالفت از او سر بزند، خدای تعالی به لفظ هازهی اشاره به درخت مزبور کرد و فرمود ولا تقربا هازه الشجره. قالا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. این حرف از آدم و حوا نهایت تضرع و التماس آن دو را می رساند، ولذا هیچ چیزی درخواست نکردند و تنها احتیاجشان را به مغفرت و رحمت ذکر کرده و گفتند اگر رحم نکنی به طور دائم و به تمام معنا زیانکار خواهیم شد. قاله به تو بعضکم لبعضن عدوون. این خطاب هم خطاب به آدم و همسر اوست و هم خطاب به ابلیس است و دشمنی بعضی از بنی نوع بشر با بعضی دیگر به خاطر اختلافی است که در طبیعت‌های آنان است و این قضایی است از خدای تعالی. قضای دیگرش هم این است که فرموده و لکم فی الارض مستقر و متاع الهین، یعنی تا چندی که به زندگی دنیوی زنده هستید جایتان در زمین است. از ظاهر سیاق برمی آید که این خطاب هم خطاب به هر سه است. قال فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون. این نیز قضای دیگری است که بشر را تا روز قیامت خاک نشین کرده و بعید نیست که خطاب در این جمله مختص به آدم و همسرش و فرزندانشان باشد، برای اینکه اگر این خطاب شامل ابلیس هم بود شایسته بود بدون اینکه با کلمه قاله کلام را از هم جدا کند بفرماید و فیها، و چون کلمه مزبور را فاصله قرار داده بعید نیست که خطاب مختص به آنها بوده باشد. ما تفصیل داستان بهشت آدم را در سوره بقره گذراندیم. کسانی که می‌خواهند به تفصیل آن واقف شوند به آنجا رجوع کنند. گفتاری درباره شیطان و عمل او. موضوع ابلیس نزد ما امری مبتذل و پیش پا افتاده شده که اعتنایی به آن نداریم جز اینکه روزی چند بار او را لعنت کرده و از شرش به خدا پناه می‌بریم و بعضی افکار پریشان خود را به این جهت که از ناحیه اوست تقبیح می‌کنیم. ولیکن باید دانست که این موضوع موضوعی است بسیار قابل تأمل و شایان دقت و بحث و متاسفانه تا کنون در صدد بر نیامده ایم که ببینیم قرآن کریم درباره حقیقت این موجود عجیب که در عین اینکه از حواس ما غایب است و تصرفات عجیبی در عالم انسانیت دارد چه میگوید و چرا نباید در صدد براییم. چرا در شناختن این دشمن خانگی و درونی خود بی‌اعتنائیم؟ دشمنی که از روز پیدایش بشر تا روزی که بساط زندگیش برچیده می شود، بلکه حتی پس از مردنش هم دست از گریبان او بر نمی دارد و تا در عذاب جاودانه دوزخش نیندازد آرام نمی گیرد. آیا نباید فهمید این چه موجود عجیبی است که در عین اینکه همه ی حواسش جمع گمراه کردن یکی از ماهاست و در همان ساعتی که مشغول گمراه کردن اوست، اینن به همان صورت و در همان وقت سرگرم گمراه ساختن همه بنی نوع بشر است؟ در این اینکه از آشکار همه باخبر است، از نهان آنان نیز اطلاع دارد، حتی از نهفته ترین و پوشیده ترین افکاری که در زوایای ذهن و فکر آدمی جا دارد باخبر است و علاوه بر اینکه باخبر است مشغول دسیسه در آن و گمراه ساختن صاحب آن نیز هست. آیا تعجب در این است که ما چنین بحثی را عنوان کردیم و یا در این است که چرا مفسرین تا کنون اسمی از آن نبردند؟ و اگر هم احیاناً متعرض آن شدند، به پیروی از روشی که دانشمندان صدر اول اسلام داشتند، تنها متعرض اشکالاتی شدند که مردم عوام در برخورد با آیات این داستان متوجه آن می شوند. و در این چهار دیواری هر طایفه‌ای برانچه فهمیده، استدلال و جنگ و جدال کرده و فهم طایفه دیگر را تخته نموده بر آن ایراد کرده و به شمارش اشکالات مربوط به داستان پرداخته است. 1. چرا خداوند ابلیس را آفرید؟ او که می‌دانست به چه کار است. 2. با اینکه ابلیس از جن بود، چرا خداوند او را با ملائکه محشور و همنشین کرد؟ 3. با اینکه می‌دانست او اطاعتش نمی‌کند، چرا امر به سجده‌اش کرد؟ 4. چرا او را موفق به سجده نکرد و گمراهش نمود؟ 5. چرا بعد از آن نافرمانی او را هلاک نکرد؟ 6. چرا تا روز قیامت مهلت داد؟ 7. چرا او را مانند خون در سراسر وجود آدمی راه داده و بر او مسلطش کرده است؟ 8. چرا به لشکریانی تاییدش نمود و بر همه جهات حیات انسانی او را مسلط نمود؟ 9. چرا او را از نظر و احساس بشر پنهان کرد؟ 10. چرا همه کمک ها را به او کرد و به آدمیان کمک نکرد؟ 11. چرا اسرار خلقت بشر را از او پوشیده نداشت تا چنین به اغوای او طمع نبندد؟ 12. با اینکه او دورترین و دشمنترین مخلوقات بود، چطور با خدا حرف زد و خداوند هم با او تکلم کرد؟ آیا همانطور که بعضی ها گفتند از راه معجزه بوده؟ یا آثار و علائم ایجاد کرده که ابلیس از دیدن آن آثار به مراد او پی برده. پاورقی یکم. 13. ورودش به بهشت از چه راهی بوده؟ 14. چگونه ممکن است در بهشت که مکان قدس و طهارت است وسوسه و دروغ و گناه واقع شود؟ 15. با اینکه حرفهایش مخالف گفتار خداوند بود، چرا آدم آن را پذیرفت؟ 16. و با اینکه خلود در دنیا مخالف با اعتقاد به معاد است، چگونه طمع در خلود کرد؟ 17. با اینکه آدم در زمره پیغمبران بود، چطور ممکن است معصیت کرده باشد؟ 18. با اینکه توبه کار مانند کسی است که گناه نکرده است، چطور توبه آدم قبول شد ولیکن به مقامی که داشت باز نگشت؟ و چگونه؟ و چگونه؟ پاورقی 1، تفسیر تبیان، جلد 4، صفحه 360.